خارج اصول، جلسه ششم، یک شنبه 16 هفته 1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در بحث استعمال لفظ در یک بار در بیش از یک معنا رسیدیم به مرحله تحقیق و نکاتی رو در مرحله تحقیق بیان کردیم. نکاتی هم باقی مانده، مخصوصا نظریه دادن، به قول عربا اقتراح، پیشنهاد. اینا رو که عرض کنیم از این بخش اول این مسئله فارغ میشیم و وارد بخش دوم میشیم که حالا عرض میکنم. اما قبل از اون بیان نکات که تو برگه هست، دو تا سوال شده. البته یکی سوال نبود، اظهار نظر بود، من باید اصلاح کنم، بعد بریم سراغ همون نکات. یکی از آقایان سوال کردن، یعنی چند نفر، گفتن که آیا عموم اشتراکی که تو کلمات شما قبلا بود یادتون میاد؟ که من گفتم استعمال لفظ در بیش از یک معنا به نحو عموم اشتراک اصطلاح مال قدیمه، این اصلا از محل بحث خارجه. یعنی یک کسی یه معنای جامع درست کنه بین چند تا معنا و لفظ رو در اون معنایی که جامع و درست کرده مجازم هست، اینو بهش میگن عموم اشتراک. یکی از آقایان یا چند نفر سوال کردن که ما یه اصلی داریم در زبانشناسی به نام، حالا تعابیر مختلفه، ما تو فقه و عرف گفتیم کشدار بودن معنا، کشدار بودن معنا، گاهی امروزه میگن گوهر معنا، لفظ برای یه معنایی منتها اون گوهر معنا، آیا این همونه یا نه؟ من چون دیدم بحث خوبیه تو بحث زبانشناسی، معمولا هم شما فضلا جای خاصی نمیخونید مگر خودتون مطالعه داشته باشید خارجن، تو این درسای متداول حوزه نیست. در صورتی که به گمان ما تو بحث زبانشناسی یا بگیم حتی فلسفه لغت از بحث‌های خوبیه، من حالا اجمالا توضیح بدم. مرحوم آقای طباطبایی صاحب المیزان هم از قدیم یادمه، ایشون یه ورودی کرده، اخیراً هم اگه اشتباه نکنم کتاب گوهر معنا چاپ شده، چند تا کتاب اخیراً چاپ شده در این باره. ببینید اصل اندیشه اینه که الفاظ معانیش کشداره و لذا بر مصادیق متفاوت قابل تطبیقه. الان همین پیراهنی که تن من و شماست، یا این چراغ برق، در طول تاریخ چقدر تغییر کرده؟ زیاد. گاهی وقتا یه دفعه یه مصداقی پیدا میشه که مثلا 20 سال پیش نبوده. حالا این تحولات تو لباس و پوشاک کمتر، تو تکنولوژی بیشتر، ولی ما راحت کلمه رو به کار میبریم. مثلا میزان، ترازو، شاید مثال آقای طباطبایی این باشه. خب شما ببینید یه زمانی به ترازو، ترازوهای قدیم، حالا تازه ما چقدر خبر داریم، اگر 2000 رقم شکل دیگم بیاد بازم میگن ترازو، باکسول مثلا و امثال ذالک. این یه نوع معنا گویا یه چیزیه که به همه اینا تطبیق میکنه. جالبم اینه که نمیتونه آدم اون معنا رو دقیقا بگه، ولی فقط میدونه که صدق میکنه. مثلا قالی، آدم این چیزی که جلومون هست میگیم دوروبرمون، قالی. شما اگر تا حالا صدها شکل قالی دیدید، اگر دهها و صدها شکل دیگم بیاد که ممکنه ما الان تصور نداشته باشیم، بازم میگیم قالی. این من تعبیر کردم کشدار بودن معنا، معنا قابل امتداده. اینا غیر از عموم الاشتراکه ها، اینا رو اگر دقت کنید در واقع مصادیق یک معناست. یعنی معنا یک چیز قابل کشش هست، قابل امتداد بر این مصادیق مختلف. و هی هم که مصداق درست میشه معنا اضافه نمیشه. حتی نمیتونید بگید معنا جسیم میشه، معنا وسیع میشه، معنا هیچ فرقی نمیکنه. معنا معناست، منتهی این معنا مصادیق جدید براش پیدا میشه. و خب مصداق معنا که معنا نیست، اینا رو پارسال مفصل گفتیم. پس جواب پرسش فضلایی که میگفتن آیا کشدار بودن معنا، این اصطلاح از ماست، شاید دوستان تعبیر دیگه ای داشتن، اونا میگفتن حرف علامه طباطبایی در المیزان، آیا همون عموم الاشتراک؟ ابدا، اینا رو تو بحثای زبان نباید قاطی کرد. اون عموم الاشتراک مجازه، اما کشداری معنا حقیقته. معنا اصلا عوض نشده، هی مصداق پیدا میشه، هی مصداق پیدا میشه. الان هی انسان تولید نمیشه، انسان از 1 میلیارد شد نمیدونم 6 میلیارد، 7 میلیارد، 8 میلیارد، بعدا ممکنه میشه 10 میلیارد. این معناش اینه که معنای انسان داره عوض میشه، یا معنای انسان داره بست پیدا میکنه، یا انسان انسانه. اینا مصادیق الانسانه. خب فکر کنم کافی باشه. یه مطلب دیگه ای بعضی از آقایان پرسیدن، حالا حاضرن یا مجازن، گفتن که حالا با کمی شوخی که من میکنم، گفتن به وجدانتون قسم تا حالا شما هیچ وقت لفظ رو در دو معنا به کار بردید مثلا؟ و خواستن بگن اینا یک چیزایی است که ذهن حوزویه و مثلا عرفیت نداره. بعد البته اینقدر همراهی کردن اون دوستمون که پیام دادن که حالا در قرآن میپذیریم، در قرآن استعمال در بیش از یک معنا شده باشه، اما دیگه در غیر قرآن نه. ولذا گفتن پس بهتره تفصیل بدیم بین قرآن و غیر قرآن. در قرآن قائل به جواز بشیم، در غیر قرآن قائل به عدم. ایاتون باشه یه قولی هم داشتیم منطقه عکس این بود، او میگفت در قرآن نه، در غیر قرآن آره. خب ببینید فاضل بزرگوار، اولا حالا ما عهده‌دار نیستیم که چقدر کاربرد داره یا نداره. اصلا میدونید که این بحث در اصول به خاطر همون مواردی که شمردیم روز اول بود، روز دوم بود، چی بود؟ که آیا ادله استصحاب میتونه دو تا قاعده رو بگه؟ آیا ادله اصالت و طهاره میتونه دو تا قاعده رو بگه، هم استصحاب رو بگه هم مثلا اصل طهارت رو بگه، آیا میشه یک صیغه هم در وجوب به کار بره هم در استحباب. لذا بهتون بگم این مسئله مثلا ذهن طلبگی درست نکرده، تو احتیاج با مسائل به وجود آمده، مثل خیلی از مسائل دیگر اصول. میدونید علمای ما بنا نداشتن که مسئله اصولی بتراشن، هی تو فقه یه مسئله برخوردن آوردنش تو اصول، حالا گاهی هم افراد کردن، مثلا تو بحثا زیاد روی شده، گاهی هم نشده، برعکس کم شده. علایه حال این مسئله محل ابتلاست. ببینید ما بحثمون سر مقدار استعمال نیست و اینکه مثلا من چقدر استعمال کردم شما چقدر به کار بردید، بعدم بحث وقوع نیست، بحث امکانه بزرگوار، بحث اصل جوازه. اگر شما میگید در قرآن جایزه و محال عقلی نیست، یعنی در همه جا جایزه. حالا بگو در قرآن رواج داره، در غیر قرآن رواج نداره، یا اصلا نمونش خیلی 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 کمه. این حرف درسته، بس این تفصیل نشد که بگیم در قرآن آره در غیر قرآن نه. بله اگر ما حالا این که باید روزه آینده تصمیم بگیریم استعمالات قرآن رو در بیش از یک معنا قبول کنیم، میتونه میگیم بله در قرآن خیلی زیاده، در غیر قرآن خیلی 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 کمه. این درسته، اینم رفع اشتباهی که ممکن بود برای شما بزرگوارانم پیش بیاد. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، برگردیم به نکات تحقیق. نکات تحقیق، ببینید یکی از مسائلی که تو برگ هست دیشب داشتید، ببینید دیدید چقدر اختلاف بود در معنای استعمال تو همین بحث. اینطور شد دیگه، تا جایی که مثل محقق عراقی فرمود عراقی، اگر ما استعمال و صرف علامت بگیریم، یعنی استفاده از علامت، لفظ علامت معنا، ایشون گفت اگر این طور باشه که هیچ اشکال نداره در بیش از یک معنا، اما اگر به قول بعضی ها افنا بگیریم، کی تعبیر به افنا میکرد؟ محقق عراقی. یا ایجاد اللفظ بل ایجاد المعنا به لفظ بگیریم، مثلا باید قائل به عدم بشیم. بستگی داره ما استعمال رو چی بدونیم. من علما امروز میخوام یه نکته برای شما بگم. اگرم میدونید گاهی من از یه بحثی تبلیغ میکنم، صرفا برای اینی که شما حساس بشید و بدونید این بحث کجاها به درد میخوره، روش بحث، متد بحث. ببینید به نظر شما یه پدیده‌ای که ما شب و روز باش اونس داریم میتونه واقعا اختلافی باشه تو بیان حقیقتش، یا توهم اختلافه و هر کسی یه چیزشو میبینه همونو برد میکنه؟ یه شعری مولوی نقل میکنه، چقدر این ناقلا قوی بوده تو تمثیلاتش. مولوی میگه یه فیلی رو پیلی رو در تاریکی دیدن، یکی رفت دست کشید به مثلا گوشاش، گفت این باد بزنه، حتی اگه درست بگم حالا شعر بنده خدا رو خراب نکنم، گفت نه این باد بزنه، تو تاریکی قرار داده. یکی رفت دست کشید رو کمرش، گفت این یه تخته. یکی رفت دست کشید روی، حالا دیگه با اون قشنگی که مولوی میگه، خیلی حرفه. میدونید مولوی بیکار نبوده، حالا اگه بیکارم بوده عمرشو خوب مصرف کرده. خیلی قشنگ میخواد بگه ماها گاهی تو قضاوتامون اینطوری هستیم، هر کدام یه بخشی از حقیقت رو میبینیم، بخشی از پدیده رو میبینیم و بعد اونو معیار قضاوت قرار میدیم و ولی بعد که چراغ روشن بشه معلوم میشه که این نه باد بزنه، نه تخته، نه نمیدونم چیه، این نه ستون پاهاش، این فیله، پیله. خیلی مطلبه، خیلی مطلبه، خیلی مطلبه آقایون. یعنی من و شما که با دین خدا سر و کار داریم همینطوره. این که من بارها میگم ما باید دین رو در یک نظام بفهمیم، نظام حلقوی، شنیدید از ما؟ یعنی کنار هم ادله رو بچینیم، یا نظام هرمی، یعنی در طول هم، چون ادله گاهی در عرض همن، گاهی در طول هم، و لذا باید چراغ رو روشن کرد و گزاره‌های دینی رو از مجموعه نصوص به دست آورد. به عبارت دیگه باید از گزار، از نصوص دینی آقایون فیلم بگیریم، نه عکس. فرق فیلم و عکس. فقیه، فقیه که میگم نه فقط فقیه اصطلاحی، فهمنده دین، باید از مجموعه دین عکس نگیره، فیلم بگیره. وقتی حرفا رو میزنی بعد میرن اونجور که خودشون میخوان تفسیر میکنن، بعد شروع هم میکنن ناسزا کردن و حالا فکر خطرناک است. و اگر اینا خطرناکه، اینه حرف ما، اینه ای وقت متوجه باشید. به هر صورت ببینید، میخوام یه چیز عرض کنم. امروز ما پدیده هایی که اطرافمونه وقتی میخواییم توضیح بدیم، باید اولا حواسمون به همش باشه. اگر این عرضی که من دارم، حالا بعد مثال رو تطبیق میدم، دقت کنید، اصلا خیلی از نزاها نزا نیست. حالا همینجا تو همین بحث خودمون، استعمال به نظر شما قابل اختلافه؟ من از شما سوال میکنم. اصلا کار با آقای نائینی و آقای آخوند و اصفهانی و بزرگان و اینا هم نداشته باشید. میخوایم طلبگی بحث کنیم. استعمال چیزیست که ششت قول درش پیدا بشه. استعمال، خب ما از روزی که زبون باز کردیم، حالا چه زبون باز کردیم، بچه دیگه شروع کرد استعمال کردن. البته اون موقع ازش میپرسیدی تو داری استعمال میکنی، استعمال چیه؟ نمیفهمید. حالا فرض کنید اومد قم، طلبه شد، سال سوم، چهارم، پنجم، ششم، هی خوند. الان شما، الان شما، الان که من دارم لفظ به کار میرم، استعمال اینه دیگه. اون وقت ما، من و شما بیم بشینیم تو ماهیت این استعمال دعوا کنیم. یکی بگه جهل علامته، یکی بگه لیس مجرد جهل علامت بلکه افناه، یکی بگه ایجاده نه افنا. آقا اینا عیب کار همینه، میگن اینه اون نیست. آقا استعمال یک چیزیست که به مرآنا و مسمعنا، جلو ماست، داریم میبینیم، میشنویم. منتها هر کسی ببینید یه چیزشو گرفته، یکی جنبه علامت. واقعا میشه گفت علامت نیست؟ من میخوام زنده یا تو برزخ از آقایون بپرسم، آقای نائینی، آقای اصفهانی، شما علامت بودن رو منکرید؟ یعنی علامت نیست، لفظ علامت معنا نیست، علامت دیگه، یعنی بکار بردن علامت، دقیقش اینه دیگه. علامت آدم بکار میبره، مثلا من گاهی یه ضربه در میزنم، مثلا شما میفهمید این ضربه در یعنی نه، گاهی لفظ رو به کار میبرم، جهل علامته. کی میتونه اینو منکر بشه؟ چنانی که لفظ واقعا فانی در معناست، میتونید دیگید نیست. اصلا ما الفاظ رو میشنویم برامون طریقیت به معنا داره. افنای آقای آخون اگه معناش طریقیت داشتن باشه، چون باید یه چیز باشه که بفهمیم، خب این افنا طریقیت دیگه، یعنی لفظ فانیه در معناست. یا اون ایجاد و لفظه، ایجاد و معنا به لفظ. آقایون میخوام بگم اصلا یه پدیده کنار خودمون که نباید توش نزا درست کنیم، چهار تا نظر، سه تا نظر، مثل بعضی آقایون بعد هر کدام رو با یه وجهی رد کنیم. هر کسی یه چیز شدیده. اگه یادتون باشه پارسال دقیقاً همین کارو ما کجا کردیم؟ همین کارو آقایون که بودن تو وزن. آقایون تو وزن محشر از اختلاف آقایون به حسب ظاهر، یکی میگه تعهد، یکی میگه تعیین، یکی میگه نمیدونم یه چیز دیگه، حال یادمون نیست، یادمون رفته. وزن که این چیزا نداره. وزن شما یه بله در وزن حتما تعهد هست، و الا چرا وزن میکنه؟ شما تعهد شو دیدید میگید وزن تعهده آقای خویی. اون یکی خب من تعهد کنم یعنی چه؟ مگه تعهد بدون تعیین میشه؟ بله؟ مگر تعهد بدون تعیین میشه؟ خب وقتی که بدون تعیین نمیشه، پس یکی میگه تعیینه، یکی اونجاشو میگیره، یکی پاشو میگیره، یکی کمرشو میگیره، همش هم یکیه واقعا. میدونید اینو گفتم براتون فضلا که حالا انشاءالله اگر پایان نامه می نویسید، اگر کتاب می نویسید، اگر درس می دید، هر کار می کنید، حیات علمی که دارید، حتی در غیر فقه و اصول ما تو بفهمیم کجاها نزاع واقعیه، کجاها توهم نزاع هست. نزاعی نیست، مثلا هر کسی یه تکشو گرفته. ولی یه چیز بهتون بگم، معمولا چون بزرگان ما اهل تدریس بودن نه اهل پژوهش و تحقیق، میدونید اینا برای کسانی که تو پژوهش و تحقیق کار میکنن بیشتر ملموسه تا کسانی که نویسنده نیستن. نگید حال بعضیشون کتاب دارن، اینا خود نویسندگی نیست، اینا گفتار نویسیه، گفتارشون رو میرن رو کاغذ. معمولا کسانی که مثلا تو نویسندگی اهل دقت باشن تو روش پژوهش، اونجا هاست که این نکته توجه میشه، و ما انشاءالله امید داریم شماها اینجوری بالا بیاد. حالا دقت کنید این عرض ما چقدر جاهای مختلف به کار میاد، از جمله همینجا، از جمله همینجا. آقا این دعواها به نظر ما بی‌معناست، دعوا در استعمال، بعدم چند تا منشأ دو تا نظر بشه. دیروزم که ما گفتیم آقایون اونی که نزاع رو شک میده این نیست که من قائل بشم استعمال علامته یا استعمال افناه، اینه که من بفهمم مکلف به انحصارم یا غیر انحصار. حالا همین مسئله انحصار، ببینید اینم یه مسئلهش کنیم، شروع کنیم بحث کردن، یه عده برن به انحصار، یه عده برن به عدم انحصار. خب این که اینم پیش خودمونه، آیا ما دلیلی داریم از عقل یا از نقل یا از لغت یا از عرف یا از عقلا به این که لفظ باید در یک استعمال منحصر در یک معنا باشه؟ خب ما هرچی این بر اون بر میزنیم چیزی حس نمی کنیم. اگر حس نکردیم باید بگیم هیچ معنی نداره. تازه اینجا رو دقت کنید، اگرم منعی داشته باشه به اینه که مثلا عرفیت نداره، نه این که مشکل عقلی داره. آخه علمای ما یه جور معنا کردن، گفتن این مشکل چی داره؟ عقلی داره. یکیشون گفت مستلزم صدور کثیر از واحده، تو کلمات آقای سطر، البته به نظرم از قول خودش نیست، داره در توضیح قول دیگران میگه مستلزم صدور کثیر از واحد، که یک میدونید بحث فلسفیه، اینا نیست اصلا. ولذا من همینجا باز این سفارشم بکنم، همینا تو برگه هستا، ببینید ما نباید یک بحث زبانشناسانه اعتباری رو با امر تکوینی قاطی کنیم. اینم اجازه بدید من یه اشاره بکنم، ولو عذرخواهی میکنم برای بعضی از فضلا، تکرار مال سال گذشتم هست. ببینید یکی از چیزایی که باحث محقق باید دقت کنه اینه که مسائل اعتباری رو با مسائل واقعی خلط نکنه. و بگم به شما من و شما رو از این جهت بد بار آوردن، حالا تعبیر تنده گوش میکنید، من و شما رو یه جور بالا آوردن که قاطی کنیم. مگر خودمون حواسمون باشه از کجا ما قاطی کردیم؟ یعنی اینجور بالامون آوردن از وقتی که تو ادبیات گفتن ان و انک ان لیت لکن لعل ناسب اسمند و رافع در خبر زد ما ولا. گوش کردید؟ لذا سلسبیل رو دیده باشید، ما گفتیم عمل چی ممل چی، لا عمل ولا عامل ولا معمول. خب این حرف ها از یک کسی که به هر حال یه بخش عمرش تو ادبیات گذاشته، خیلی حالا یه طلبه مثلا سال اول دوم بگه، اما خب یک کسی که میدونی بالاخره ما کارمون خبر از ادبیات ما داری، عمل چی عمل چی، ان نصب اسم میده رفع خبر میده. بعد حالا جالب اینه، بعد میان میگن خب حالا اگر اجتماع دو عامل شد بر معمول واحد، باب چی بود؟ باب تنازع بود دیگه. اجتماع دو عامل بر معمول واحد که در حکم اجتماع دو علت بر معلول واحد، و دو علت که نمیتونه دو علت تام بر معلول واحد. البته بگم بهتون دمشون گرم، خوب بافتن، بافتن ها، ولی ابریشم بافتن، گونی نبافتن. همین که میگن عمل میکنیم چقدر کمک ما میکنه که ما بعد از انه مرفوع نخونیم، بعد از کانه منصوب نخونیم. اما این که اومدن این اسمش رو گذاشتن عمل و بعد بردنش تو دوتا عامل و دوتا معمول و اون بحث ها، اصلا بحث علت و معلول نیست، یه امر اعتباریه تو زبان عرب، تو زبان عربی یه امر اعتباری. بله مسندون الی بعد از انه همیشه منصوبه، این درسته، و مسندون الی بعد از کانه همیشه مرفوعه. اما بیشتر از این پاشون میذارن اوبر میگن حالا این رفع استاد نسب خبر، این دیگه خیاله توهمه، بعد میبرن تو اون بحث دوتا عامل و دوتا معمول. یعنی از اونجا بعد اومدیم تو اصول، دلمون خوش بود، حالا خب اصوله بالاخره یه علمیه، بعد اومدن تو شرط متأخر، اونجا یه بحثایی کردن و امثال ذلک، یه مقداری خلط شده. البته بگم بهتون بعضی از مسائل هست که تکوین و اعتبار سرش نمیشه، مثلا دور. حالا یکی بگه آقا دور باطل در تکوین نه در تشریع، میشه؟ تناقض باطل تو تکوین نه تو تشریع، نمیشه. تناقض یعنی هم واجب باشه همون موقع حرام باشه یا زدان، خب نمیشه که هم واجب هم حرام در یک آن، مگر قانونگذار حواسش نباشه. خب حرف نداریم که. لذا یک کاری که باید بکنید آقایون، یعنی شما دو تا کار باید بکنید، یک اعتبار با تکوین رو خلط نکنید، دو اون احکامی که مشترک بین تکوین و اعتبار اونا رو جدا کنید حسابش رو. حالا میایم سراغ بحث خودمون. در بحث ما استعمال در بیش از یک معنا به نظر شما اصلا جای کشوندن این بحثا هست؟ مستلزم صدور کثیر از واحده که محال در تکوین، نمیدونم مستلزم تعدد فانی چی بود آقا میگفت، و چی وحدت فانی و تعدد مفنیون فی، آخون میگفت دیگه، یعنی که نمیشه که. خب همین فانی مفنیون فی اگر منظور تکوینه، بله من اگر یه 10,000 تومانی دارم اینو دادم به یه جنسی و اون آقام گرفت رفت، بعد بلا فاصله میخوام یه جنس دیگه بخرم، خب دیگه نیست. یه 10,000 تومانی یه چیز میشه خرید، دو تا چیز مستقلا هر کدام 10,000 تومان نمیشه خرید، این تکوینه. اما الفاظ اینه آقای آخوند. ببینید ما بزرگی بزرگان یه وقت گمراهمون نکنه، نترسیم، اینا امور تکوینی نیست، یه نوع خلط بین تکوین و اعتباره. بگذرم دیگه، بذارید بحث رو جمع کنم. با این که قیل و قال آقایون اینجا زیاده، توجه میکنید، مثلا بعضا گفتن در تثنیه و جمع میشه در دو معنا به کار برد، چون تثنیه است دیگه، اما در مفرد نه. اگه جمع باشه در چند تا مثلا معنا به کار برد، گاهی تو تا هست مثلا عبادله، چند تا عبدالله رو میگن عبادله، عبدالله ابن عباس و عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن کی میگفتن عبادله، خب این هر کدامش در یه معنا به کار رفت، رفته اینه که خارج بودن که مصداق بودن ولی معنا بنا شد همون صورت ذهنیه که قابل تطبیق بر خارج، اینا حرف پارساله. گفتن اگر جمع باشه میشه در چند معنا، اگر واحد باشه یه معنا. خب اینا به نظرم صاحب معالم داره، ولی جواب دادن و اینا چون تو استنباط آقایون خیلی به درد ما نمیخوره، ما بنامون بر تلخیصه، نگاه کنید. میخوام عرض کنم که یه بخشی از بحثا رو ما میگیم، یه بخشی هم شما میخواد اسم تکمیل مطالعات. قطعا اگر جایی در استنباط دخالت داشت عرض میکردیم، ولی چون نداره بذارید بگذاریم که هم جمع بین پیشرفت بس هم مطالب. این قیل و قالا هست. فقط یه چیز شما طلب ما دارید که اگر بگیم دیگه بس تمام میشه، اونم اظهار نظره. به نظر ما آقایون هیچ مانعی سر راه استعمال در بیش از یک معنا نیست، فقط طرف باید قرینه بیاره. اگر قرینه نیاره حمله بر یک معنا بیشتر نمیشه. مثلا قانونگذار فرض کنید بخواد بگه به طلا و نقره زکات تعلق میگیره، بفرماید که به عین زکات تعلق میگیره، مرادش هم طلا باشه هم نقره، خب این کوتاهی در بیانه، چون اینو نهایتا حمله بر یه معنا میکنن، حالا یا طلا یا نقره. ولذا این خط قرمز ها، بهتون بگم اونایی که میگن استعمال در بیش از یک معنا جایزه، میگن چون خلاف عرفه قرینه میخواد. اصلا نه چون خلاف عرفه، چون قابل استفاده نیست. بله اگر جایی کسی بنا داره بر تعمیه، تعمیه یعنی چه؟ کور کردن. تعمیه البته در اینجا یعنی ابهامگویی، یک کسی خوشش میاد ابهامگویی کنه، بعضی وقتا واقعا دلیلی داره، برهانی داره، اگر تعمیه باشه خب قرینه نمیاره. اون که در جای دیگه هم در لفظ مشترک هم، خود لفظ مشترک فی نفسه موجب تعمیه است دیگه. لذا ما نوشتیم که اگر برگر رو نگاه کنید، نوشتیم جواز الاستعمال بالقرینه عند تفهیم و جوازه لا معها، یعنی لا مع القرینه عند تعمیت ول ابهام. یه سوالی هم یکی از آقایون کردن، گفتن استعمال در بیش از یک معنا حقیقت یا مجازه؟ عرض کردم که با این توضیحاتی که ما دادیم که عموم اشتراک نه، یادتون میاد، نه به نحوه کل واحد، خب معلومه اگر هر دو معنایی که اراده شده حقیقی باشه استعمال حقیقیه، اگر یکیش مجازی باشه یکیش حقیقی باشه همون رو نسبت خودش، اگر هم هر دوش مجازی باشه مجازه. پس این سوالم که بعضیا کرده بودن خواستید کنار برگه بنویسید، زمان نوشتم ول استعمال حقیقیون به نسبت الى المعنى الحقیقی و مجازیون به نسبت الى المعنى المجازی. هازا تمام الکلام، آقایون، بخش اول مسئله ما، اونم استعمال در بیش از یک معنا. اینجا ما دو راه داریم، یا خداحافظی کنیم بریم سراغ بحث مشتق، یا حالا که بارمون رسید به اینجا وضع قرآن رو مشخص کنیم. میخوام درس فرداتون رو، چون برگم ندارید، بحث فردامون رو مشخص کنیم که قرآن با توجه به این که میدونید معروفه، یعنی روایت داره، نه معروفه، بطنی داره و بطنش بطنی داره الی 70 بطون، و بعد ائمه که دیدید چه کار کردن با این مسئله. اصلا غیر از بحث بطن، بعضی چیزا هست که قرآن علی اربعه اشیا العبارت للعوام، بله پناه بر خدا، والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقائق للانبیاء. اینا غیر از بحث بطن و بطونه که امام میگن اصلا قرآن چهار رقمه، چهار شیعه، چهار پدیده است. اینم داریم. خب خود قرآن هم که گاهی اشاراتی داره، آیاتی داره، تعویل داره، آیات متشابه، آیات محکم. آیا اینا مصداق استعمال در بیش از یک معناست یا نه؟ بیشتر دوست داریم علما در خدمت قرآن باشیم برای این بحث. البته ثمره فقهیش هم اینه که انسان بتونه از آیات قرآن مثلا برای معانی بطنی استفاده کنه. میخوام بگم ثمره اجتهادی هم داره، استنباطی هم داره، صرف در خدمت قرآن بودن نیست. این بحث فرداست. آقا سید شما نگذاشتم سوال کنید، میخواد بیاد اینجا دیگه. الحمد کفایه رو ببینید آقایون، حداقل امشب این بخش کفایه رو ببینید چون ورود داره. الحمدلله رب العالمین.